برنامه بدون خط‌خوردگی در خدمت عزیزان.
متشکرم، ممنونم آقای دکتر که وقت گذاشتید و در این گفتگوی تلفنی با ما همراه هستید. جناب وحیدی، بفرمایید که این به هر حال زمزمه هایی که شنیده میشه در خصوص واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی چقدر صحت داره؟
خب یک کاری که به نظر میرسه در مجموعه آموزش پرورش کشور چند سالی شروع شده، موضوع واگذاری مدارس به طرق مختلف به مدارس دولتی به بخش غیر دولتی.
بله.
یکی از روش هایی که در واقع برای این موضوع انجام داره میشه بحث خرید خدمات آموزشی است. واقعیتش اینه که خرید خدمات آموزشی اگر با همون سبکی که در بخش غیر دولتی داره اجرایی میشه، یعنی افراد مدارسی وجود دارن دولتی و غیر دولتی، در بخش غیر دولتی میخوان بچه هاشونو بفرستن و خودشون هزینه تحصیل بدن و عملا بر اساس یک سرانه هزینه تحصیل تحصیل کنه. این کار پسندیده است، ضمن اینکه نظارت میطلبه، محتوای کتب درسیشون هم یکسان باید باشن، مدیر مدرسه هم از طرف در واقع دولت تعیین میشه و عملا سیاست های آموزشی و تربیتی در اون مدارس اجرا میشه. یه روش دیگه ای که دولت اومده اجرا میکنه اون اینه که در واقع اومده بخش دولتی رو به خرید خدمات آموزشی واگذار میکنه، یعنی شرکت‌های آموزشی معلمینی رو بدون این که این معلمین مسیر آموزش درست رو طی کرده باشن، دوره‌های ضمن خدمت خاص رو در واقع در فرآیند دیده باشن، یا احیانا اگر دوره‌هایی رو دیدن این دوره‌ها کفایت در واقع این موضوع رو نکنه، به ویژه و اولویت از مناطق محروم شروع میکنه به واگذاری به بخش غیر در واقع دولتی یا به شرکت‌های خدمات آموزشی. تأثیر اینه که ضمن این که احترام می‌ذاریم به همه این معلمین عزیزی که در این کلاس‌ها کار می‌کنن، ولی این ورود این معلمان هیچ کدام از مسیر تعیین شده قانونی، یعنی سند تحول بنیادین نیست، از مسیر ورود به دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی نیست، و اینها افرادی هستند که به صورت غیر رسمی وارد شرکت‌های خرید خدمات آموزشی شدن. اصل این کار هم برای اینه که دولت بیاد سرانه پرداخت خودش رو به بخش دولتی کاهش بده و با سرانه کمتر افرادی با حقوق کمتر، با بیمه کمتر، با شرایطی که بعداً نتونن در واقع از ظرفیت بیمه خودشون به صورت کامل استفاده کنن، عملاً این افراد رو به کارگیری میکنه. ما واگذاری مدارس به بخش غیر دولتی رو یا به شرکت‌های خرید خدمات آموزشی رو خلاف اصل قانون اساسی میدیم.
الان اجرا میشه آقای دکتر وحیدی این موضوع؟
بله، الان اجرا میشه. در استانها یه ظرفیت بسیار بالایی از دانش آموزان در مناطق، عرض کردم، با اولویت مناطق روستایی دوردست،
یعنی اولویت اونا رو محروم کردن، میخوایم محروم‌تر هم کنیم.
بله، اصلا گفتیم که مثلا مدارسی که در دورترین نقاط هستن و معلم رسمی کمتر داریم به اونا نمیتونیم بفرستیم، معلمینی خرید خدمات آموزشی که خودشون رفت آمد میکنن با وسایل نقلیه مثلا شخصی یا در واقع اجاره‌ای، میرن تو مناطق درس بدن با کمترین پرداختی، اینها رو در واقع نگه داریم. منتها یک اثر منفی که داره اینه که تو ذهن همه این نیروهایی که جذب میشن در شرکت‌های خرید خدماتی اینجوری قرار میگیره که چندین سال شما با حقوق بسیار کم در این مناطق درس میدین ولی امید به استخدام در آموزش پرورش داشته باشین.
درسته.
یعنی یک امیدی هم در این افراد ایجاد میکنن، این امید اگر محقق هم نمیشه، سنوات زیادی ازش میگذره، عملا انگیزش شغلی رو هم از اینا میگیره.
درسته.
چون اینها میگن ما با حقوق ناچیز اینجا کار کردیم ولی انگیزه شغلی هم نداریم چون نمیدونیم امنیت شغلی برای ما برقرار نمیشه. در دنیا معمولا اینجوری نگاه میکنن. من یه مثال میخوام بزنم. مثلا بعضی از کشورها خرید خدمات آموزشی وقتی میکنن به نیروهای خرید خدمات آموزشی هم بیمه کامل برای اون سنواتشون میدن، هم حقوقشون از اون معلم رسمی خودشون هم بیشتر میدن.
درسته.
فقط بهشون میگن که ما فعلا نمیتوانیم شما رو استخدام کنیم، و استخدام شما تابع یک قوانین خاصی است که ما چون محدودیت استخدام داریم شما رو میخوایم در این قالب به کارگیری کنیم. ما درست برعکسش رو انجام میدیم. ما میگیم شما امید به استخدام در سنوات آتی داشته باشین، چند سال برای ما با حقوق کم کار کنید، امید به این داشته باشین یک روزی قانونی برای شما وضع کنیم برای جذب شما در آموزش پرورش.
بله.
و این به نظر میرسه که کار بسیار غلطیست که داره اتفاق میفته.
بعد آقای دکتر اون نکته که فرمودید شاید در واقع بیش از این که حالا یه معلمی رو ما خریده خدمات آموزشی باش قرارداد می‌بندیم توی یک منطقه دوردست توی روستایی، حالا با اون شرایط که از سالی فرمودید به اون منطقه تردد داره، با وسیله شخصی خودش میره، شاید این اجحاف و ظلمی که ما میکنیم در حق اون یه نفره که حالا به یک سامانی هم شاید رسته باشه، تقریبا سرنوشتش هم مشخص روی سرنوشت کاریش، ولی ما به حال میخوایم چند تا دانش آموز رو توی منطقه مثلا روستایی تحت آموزش این فرد قرار بدیم، این فرد حتما اون فیلترها از اون فیلترهای لازم عبور نکرده، مثلا طرف لیسانس شیمی داره به طور مثال، مثلا میگیم بیا برو شما یه مدرسه ابتدایی رو مثلا با 5-6 نفر دانش آموز در یک روستا موضوع آموزششون رو تولیتش رو بر عهده بگیر، اینها واقعا ظلم به حال آینده سازان این کشور. من خودم واقعا متوجه نمیشم.
ما همون بزرگی که آقای عسکری الان اتفاق افتاده اینه که ما در واقع در این فرایند انواع نیروهایی رو تو آموزش پرورش نگه میداریم، اینها رو تعیین تکلیف نمی کنیم، انگیزش شغلی هم در این نیروها وجود نداره، همجوری که شما فرمودین تخصص لازم هم شاید وجود نداشته باشه، بعد از این نیروها انتظار داریم سطح کیفی آموزش رو هم برسونن به یک شاخصهای آنچنانی.
بله آقای دکتر خاطرتون هست
در آزمونهای جهانی مثل آزمون تیمز و پر ما افت میکنیم، یعنی الان در 10 سال گذشته تمام آزمونهای بین‌المللی که برگزار میشه، مثلا آزمون سواد خواندن، آزمون ریاضی و علوم، اینا آزمونهایی هم که معروف در جهان به آزمونهای تیمز و پرت هستن.
بله.
تو این آزمونها جایگاه ما افت میکنه. نمیشه برگردیم نگاه کنیم که این افت از کجا ایجاد شده.
آقای دکتر این افته اصلا میکنم کلامتون رو قطع میکنم، از دوره شروع شد که ما تقریبا از تو دهه 60 دانشسراها رو که داشتیم به حال معلمان آموزش دیده رو روانه مدارس کردیم، در یک بازه زمانی مثلا اگر اشتباه نکنم بین دهه 70 تا اواخر دهه 80 تو این 10-15 سال کمتر یا بیشتر ما اومدیم از فارغ التحصیلان دانشگاه‌های مختلف نیرو جذب کردیم، وارد آموزش پرورش کردیم بدون اینکه در واقع تکنیک‌های آموزشی رو یاد بگیرن، مثلا در دانشگاه فرهنگیان یا در دانشگاه شهید رجایی. بعد نتیجهش همین میشه که حضرت علی فرمودید ما افت بسیار شدیدی در آزمون‌های بین‌المللی داشتیم، باز دوباره برگشتیم به سمت این که تنها در واقع راه جذب از طریق دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی باشه، این رو هم داریم در واقع نقضش میکنیم با این اقدامات که اخیراً صورت گرفت. و از سالیم فرم
زمینی که آماری که میگیریم نیاز ما رو تأمین نمی کنه آقای عسکری.
بله.
ما الان مثلا سالی فرض میکنیم 28,000 در حد اکثر آماری که گرفتیم الان میخوایم بگیریم. آمار خود وزارت آموزش پرورش نشون میده که ما در 1403 640,000 معلم کم داریم، یعنی بازنشست میشن.
بله.
خب این عدد با این 20,000 اینا که محقق نمیشه که، یعنی ما اگر سالی این عدد عملا هم نمیتونیم سالی 100,000 هم بگیریم. چرا؟ چون شما نمیتونیم بگیم که در یک دوره فقط بیاین 100,000 نفر رو در یک سال از کنکور پذیرش کنین.
بله.
اون افراد رو بخواین جذب کنین، بعد اون افرادی که قبلا فارغ التحصیل شدن و افرادی که بعدن میخوان بیان درس بخونن اونا کجا جا پیدا میکنن؟ پس ما توی یک پارادوکسی الان قرار گرفتیم. من خواهشم این بود بعد وزیر محترم آموزش پرورش از سازمان امور اداری استخدامی کشور و از کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس به عنوان یک نهاد تخصصی که اینا این کارگروهی تشکیل بدن راجع به کمبود نیرو در آموزش پرورش یک در واقع فرایند کارگروهی قوی شکل بگیره و یک تصمیم منطقی که فرموده مقام معظم رهبری دیگه ورود آموزش پرورش به صورت برفنباری نباشه.
بله.
ورودش مکانیسم دار باشه، از این نیروهای موجودم که هستن همین نیروهای خرید خدمات آموزشی، نیروهای در واقع حتی سواد آموزی، نیروهایی که حتی در مدارس غیر دولتی سالها موفق کار کردن، نیروهای برون سپار در آموزش پرورش که معروف هستن، همه اینها اجازه ورود به یک آزمونی داشته باشن، از فیلتر دانشگاه فرهنگیان به مدت یک سال آموزش ببینن و موفق از اون فرایند شدن بیان وارد آموزش پرورش بشن، شناسنامه دار باشن، تعهد داشته باشن.
بله.
نه این مکانیزمی که بنده در واقع در یک مجموعه ببینم که مثلا یک فرموده شما یک کسی در یک نقطه محروم میره درس میده، ما باید دستش هم ببوسیم، زحمت داره میکشه، ولی فرایند جذبش و هدایت تحصیلیش و نگهداشتش طوری هست که این فرد در دراز مدت نه انگیزش داره، نه فرایند براش آماده است.
بله.
نه در واقع از اون طرف نظارت دقیقی براش وجود داره. همه اینها دچار آسیب میشه و این آسیب در جایی جبران ناپذیر میشه که ما جایگاه علمی کشور رو افت داده باشیم.
دقیقا همینطوره. حالا به هر حال انتظار میره آقای دکتر وحیدی با توجه به اشراف که حضرت عالی به این حوزه دارید و به هر حال از کلام آلمانی جناب عالی هم این بحث کاملا برداشت میشه و مشخص هست، حداقل در کمیسیون آموزش تحقیقات از آقای وزیر بخواد آقای حاج میرزایی بیا توضیح بده و من به نظرم میطلبه که مجلس این روند رو متوقف بکنه.
تا الان این موضوع رو ما وزیر محترم و معاونین رو برای همین موضوع ساماندهی نیروی انسانی و کاهش خدمات خرید آموزشی رو در واقع مطرح کردیم.
بله.
حتی من عرض کردم اگر افرادی که بحث بودجه‌ای رو میکنن، آقا فرمودن که در آموزش پرورش صحبت از وقت بودجه میشه، صحبتش بودجه هزینه‌ای نکنید.
سرمایه‌گذاری
کشوره. هیچ کشوری، آقای عسکری،
بله،
من این جمله رو عرض میکنم، حتی کشورهایی که ما الان ازشون به عنوان دشمن یاد میکنیم و میدونیم که با ما دشمنی دارن، در بعضی از مقاطع تحصیلیشون مثل دوره ابتدایی که دوره تربیت هست، یعنی پایه‌گذاری میشه شخصیت و ویژگی ها و عناصر تحصیلی تربیتی یک کسی برای 50 سال 60 سال در اونجا اصلا واگذاری ندارن، حتی مدرسه غیر دولتی هم در اون بخش ندارن.
درسته.
یعنی
حالا انشالله آقای دکتر
خمیر مایه رو شکل بدیم. بله، در بزرگسالی اومد تو متوسطه قرار گرفت یک دانش آموزی در دبیرستان، هر جایی دوستاش، وقتی شما خمیرمایه درستی رو شکل داده باشین میتونین ازش انتظار در واقع یک مسیر موفقیت داشته باشین، ولی اگر پایه رو بد گذاشته باشین این تا سریا دیوار
کج میره. آقای دکتر، انتظار مردم هم بالاخره از مجلس 11 و کمیسیون آموزش تحقیقات این هستش که این مسیر انحرافی رو اصلاح بکنه و به هر حال آموزش پرورش رو در ریل اصلی خودش قرار بده، چون واقعا ما حق نداریم حتی در دور افتاده ترین مناطق این کشور با بکارگیری افراد غیر متخصص و کم تجربه و فاقد آموزش های لازم سرنوشت فرزندان این مرز و بوم رو به حال دوچار مخاطره بکنیم و امیدواریم که به حال با اون اشرافی که دوستان و از جمله حضرت علی به عنوان یک فرد متخصص در این کمیسیون دارید بتونید این اصلاحات رو انجام بدید.
امیدوارم همین اتفاق بیفته. به دانشگاه فرهنگیان بیشتر توجه کنیم. لازم نیست در دانشگاه فرهنگیان همه اساتیدش قطعاً استخدام استاد یا هیئت علمی باشن.
بله.
به خاطر اینکه ما معلمین با تجربه زیادی داریم که اینا میتونن اعضای موفق هیئت علمی اون دانشگاه باشن، اونجا تدریس کنن، هم تجربه معلمیشون رو به عنوان یک هنر به جوانان منتقل کنن، هم دانش خودشون رو منتقل کنن.
انشاءالله.
مثل وزارت بهداشت که الان وقتی میخواد پزشک تربیت کنه، برجستگان حوزه پزشکی میان پزشکان جوان رو تربیت میکنن.
بله.
و این الان یک نماد موفقیتی که میتونه در دانشگاه فرهنگیان برای آموزش پرورش انشاءالله شکل بگیره.
درود بر شما آقای دکتر وحیدی، خیلی من استفاده کردم از صحبت‌های آلمانی جناب عالی. انشاءالله که با دلسوزی و به حال اون دغدغه‌ای که جناب عالی و دوستان در کمیسیون آموزش تحقیقات دارید ما این مسیر انحرافی رو تصحیحش بکنیم و اون راهبرد آموزش پرورش در قالب سند بنیادی تحول آموزش پرورش رو به طور کامل اجرایی بکنیم. متشکرم از شما.
من ممنونم از شما، از شنوندگان عزیز و از همه دست‌اندرکاران رادیو گفتگو.
متشکرم، شب شما بخیر باشه.
شب عالی بخیر.
خدا نگهدارتون. از آن شنونده در خصوص چالش‌های طرح خرید خدمات آموزشی. گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر وحیدی، نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس. نوزده و چهل و شش دقیقه است. عزیزان شنونده، برنامه بدون خط خوردگی رو تقدیم حضورتون میکنیم تا ساعت 20 با شما همراه.
دنیا بدون خط خوردگی.
خب در این بخش گفتگویی در خصوص منافع مشترک تروریسم طالبان و ترامپ می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای علی واحدی، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان، در این بخش با ما همراه هستن. آقای واحدی سلام بر شما، شب بخیر.
سلام علیکم. بنده هم تقدیم سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان رادیو گفتگو.
متشکرم آقای واحدی. بفرمایید که به حال مواضع متناقض که طالبان در رویکرد به انتخابات ریاست جمهوری امریکا و خود آقای ترامپ دارن ناشی از چه بحثیه، با توجه به اینکه الان مذاکرات بین الافغانی در دوحه قطر هم بین دولت افغانستان و طالبان تقریبا به بنبست رسیده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اگه منظور شما خبری باشه که از طرف خبرگزاری سی بی اس امریکا نقل قول کرده بودن از قول سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد که تقریبا این خبر از طرف ذبیح الله مجاهد رد شد، چون اونا ادام کرده بودن از قول ذبیح الله که ذبیح الله مجاهد به صدا ارزوی پیروزی ترامپ در انتخابات آینده ریاست جمهوری امریکا کرده و در ضمن مثلا خطر سلامتی شده برای اینکه ترامپ باشه که تا با بودن ترامپ امریکا نیروهای خود افغانستان اخراج کرده، ولی مجدد در تمام رسانه پخش شد و مجاهدم در تویت خود نوشت که از صحبتهای ما تعبیر غلط شده و همچنین خبرهای ما نگفتم که خبرگزاری سی بی اس امریکا این خبر منتشر کرده. اگر منظور این خبر باشه که سخنگوی طالبان خبر رد کرده و همچنین به اصطلاح موضوعی نبوده، منتهی رسانه امریکایی در همچین شرایط کوشش میکنه یه جور به اصطلاح گزارش ها و اخبار چیز کنه که به نفع خودش باشه، طرف مثلا به اصطلاح خراب کنه. اینجوری مثلا این دیگه شیطنت های رسانه های امریکایی کمی دیگه اخبار دیگه.
بله. حالا آقای وادی، اگر بخوایم راجع به مذاکرات بین الافغانی هم صحبت کنیم، امریکایی ها در توافقی که تو فوریه با طالبان داشتن به حال قرار بوده که از افغانستان خارج بشن و عدم ارائه یک زمان مشخص برای خروج یا جدول زمانیش سبب شده تا به حال طالبان به نوعی مذاکرات بین الافغانی رو به گروگان بگیرن. نظر شما چه هست؟
ببین، مثلا که خروج امریکا فقط مربوط طالبان نمیشه، این دو دهه که نیروهای امریکایی در افغانستان وجود داشتن و دهه‌ای که در اوایل ورود خود به افغانستان کرده بودن، چی وعده‌ای که با دولت افغانستان داده بودن، چی وعده‌ای که با ملت افغانستان داده بود، مثلا بازسازی افغانستان و کنترل مواد مخدر و امنیت افغانستان و از این ادعای کرده بودن، در هیچ ادعای متاسفانه امریکا مثلا عملی نکرد. نه تنها وضعیت افغانستان بیبود پیدا کرد، بلکه وضعیت افغانستان بدتر شد، هم وضعیت امنیتی، هم مواد مخدر، هم زیر سخته ای که بالاخره. لذا در صورت کل به اصطلاح نظر خود مردم افغانستان، نظر به اون عملکرد غلطی و جنایاتی که امریکا در طول این دو دهه در افغانستان انجام داده سبب شد که امریکا در مسائل افغانستان شکست بخوره. منتها خود طالبان نظر به خاص ملت هم که در این راستا مثلا مخالفت با امریکا نشان میداد، چون طالبان در اوائل در مسئله به اصطلاح امارات اونار که سقوط داد خود در امریکا اون زمان طالبان خود به اوش آمدن، یعنی فهمیدن که مسئله برای امریکا طالب و افغان و فلان فلان مهم نیست. امریکای اصطلاح عادات خاصی دنبال میکنه که از هر به اصطلاح مسئله به عنوان ابزار استفاده میکنه. طالبان متوجه شدن که به عنوان یک ابزار در سقوط دولت مجاهدین توسط امریکا به مورد استفاده قرار گرفتن و یک همسین بسیار جدی هم به ملت افغانستان و هم به خود طالبان مثلا از این آیه سور به اصطلاح اینا در این مسئله از طرف امریکا مواجه شدن.
بله، متشکرم از شما جناب واحدی عزیز، با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه.
خدا
نگهدار شما. خدا نگهدارتون. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به برخی اخبار منتشره در خصوص رویکرد مثبت طالبان به انتخاب مجدد ترامپ در انتخابات پیش روی امریکا که آقای علی واحدی کارشناس مسائل سیاسی افغانستان در این بخش با ما همراه بودن. دعوت میکنم ادامه برنامه رو بشنوید. نخستین فنبازار مجازی از طریق شبکه اختصاصی معاونت دانشگاه علوم پزشکی تهران به صورت برخط افتتاح شد. دکتر فرشاد علامه معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت این فنبازار به منظور رابطه درست بین بیمارستان‌ها، مراکز درمانی با هستای فناور و شرکت‌های دانش بنیان ایجاد شده است. پنج و دو دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشیم، آخرین بخش گفتگوی رو تقدیمتون کنیم.
با سخنگویان
خب از آن شنونده در بخش با سخنگویان همراه میشیم با جناب علیرضا بای، مدیر کل محترم روابط عمومی وزارت میراث فرهنگی. آقای بای بزرگوار سلام بر شما، شب بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمتتون جناب آقای عسکری، شب پاییزی شما هم بخیر.
متشکرم. ما یه 5 دقیقه فرصت داریم، صحبت شما رو می‌شنویم.
در خدمت شما هستم. من موارد مختلفی آماده کرده بودم ولی به نظرم میرسه که 3-4 مورد رو اشاره بکنم که هم ضیق وقت رو داریم و همین که بشه استفاده مطلوب رو بکنیم.
متشکرم.
ما یه مذاکراتی رو داشتن وزرای گردشگری ایران و ونزوئلا به صورت ویدیو کنفرانسی انجام شد. قرار بر این شد که انشاءالله در آینده نزدیک نشست بی تو بی آژانس های بخش خصوصی دو طرف رو داشته باشیم و همینطور امضای تفاهم نامه. این از اون منظر خیلی اهمیت داره که هم مردم ما بسیار راغب هستن که نقاط استوایی رو ببینن و برای عزیمت به کشور ونزوئلا هم پرواز مستقیم وجود داره و هم نیاز به روادید نیست، ولی خب اینها همه منوط به این هستش که کرونا شیوعش فروکش بکنه. همینطور گردشگران مختلفی هم ونزوئلا داره، چیزی حدود 1.5 میلیون گردشگر داره که میتونن بیان از جاذبه های تاریخی و فرهنگی و طبیعی ما استفاده بکنن. بحث دومی که دارم خدمتتون در مورد اعلام جزئیات بسته حمایتی جدید دولت هستید برای بخش گردشگری آسیب دیده از کرونا، که این رو ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کرد با توجه به شرایط وخیمی که حوزه گردشگری ما در اون به واسطه شیوع کرونا قرار گرفته. قرار بر این شد که برای باز پرداخت تسهیلات بانکی که قبلا دریافت شده، حق بیمه سهم کارفرماها و هزینه آب برق گاز واحدهای گردشگری تا پایان سال 99 امحال بشه. همینطور امحال بدهی‌های مالیاتی رو در دستور کار داریم و عرضم به حضورتون که مقرر شد که هتل‌های 1 تا 5 ستاره، هتل آپارتمان‌ها، واحدهای پذیرایی، موتل‌ها، مهمانپذیری‌ها، بومگردی‌ها، اقامتگاه‌های سنتی، در کل 6 رسته با ثبت نام در سامانه کارهای وزارت رفاه بتونه از تسهیلات 12% استفاده بکنه. این تسهیلات تا پایان اردیبهشت جناب آقای عسکری تا پایان اردیبهشت سال آینده یعنی 1400 تنفس داره و دریافت کنندگان میتونن پس از اون اقدام به باز پرداخت بکنن. همینطور کسایی که قبلا و قبل از این ابلاغیه جدید تسهیلات کم بهره کرونا رو دریافت کردن میتونن درخواست مجدد بکنن و ما با تفاوت رو دریافت کنن. یک نشستی هم داشتیم با اعضای شورای هماهنگی سازمان‌های غیر دولتی. میدونید NGO ها بسیار نقش مهمی رو ایفا میکنن، مخصوصا در تشکیلات دولتی که ما نه به اندازه NGO ها و سمن ها نیرو و ادعوزه داریم و نه امکاناتمون اجازه میده که چنین شرایطی رو فراهم کنیم. بنابراین از این نیروهای مردم نهاد استفاده میکنیم و در جلسه که برگزار شد آقای دکتر مونسان تأکید جدی بر همکاری با این بخش فعالان حوزه‌های صنایع دستی و میراثی کردن. خوبه که به اطلاعشون برسونم در بانک اطلاعاتی وزارتخانه ما در حال حاضر در بخش فقط میراث فرهنگی و 207 تشکل ثبت شده داریم، در حوزه گردشگری 171 تشکل و در حوزه صنایع دستی هم 71 تشکل. اما آخرین مطلبی که میخوام به اطلاعاتون برسونم در مورد ابلاغ مراتب 59 اثر هست به 4 استاندار هرمزگان، کوکچلوی و بوی رحمت، گلستان و گیلان. همینطور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی قشم که آقای دکتر مونسان در نامه های جداگونه آثار منقول فرهنگی تاریخی و همینطور برخی از میراث فرهنگی ناملموس رو ابلاغ کردم به عزیزانی که عنوانهاشون رو ذکر کردم، تا اینکه انشالله از این پس اینها هم در فهرست آثار ملیمون ثبت بشن.
انشالله. خیلی سپاسگذارم از شما جناب بای به خاطر حضورتون در این
تلگرافی و خیلی
خیلی بزرگواری کردید. من خواستم نکته بعدی بعد از اینکه از جناب تشکر بکنم، تشکر ویژه هم بابت این مدیریت زمان باشه که در صحبت های جناب عالی کاملا ملحوظ بود. متشکرم از شما، شبتون بخیر باشه. خدا نگهدار. از آن شنونده بخش با سخنگویان رو تقدیم حضورتون کردیم. آقای بای مدیر کل روابط عمومی وزارت میراث فرهنگی با ما همراه بودن. فرصت ما هم در برنامه امشب به اتمام رسید. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم. شبتون بخیر و خداحافظ.